با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. به بررسی آخرین خبرهای مربوط به ایران در منطقه می‌پردازیم. از جمله آخرین خبرها در مورد پیامدهای افشاگری‌های عباس پالیزدار. آقای پالیزدار برخی از سران نظام اسلامی ایران را متهم به حیف و میل چند میلیارد تومان از بیت المال ساخته است. وی به زندان فرستاده شد. متهمان در مورد اتهام خود هنوز توضیحی ندادند. تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران خواهد داشت؟ آنچه که محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد در مصاحبه اخیر خود گفته است. آخرین خبرها در مورد حضور احتمالی دیپلمات‌های آمریکایی در دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران. بررسی می‌کنیم اینها و خبرهای دیگر را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. من به آقای سازگارا از استودیو در واشنگتن.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
آقای نوری‌زاده، این پرونده معروف به فساد مالی که با افشاگری‌های آقای پالیزدار شروع شد چرا به اینجا کشیده شد؟ و بیش از همه میخواستیم بپرسیم که در این ماجرا واقعا آیت الله خامنه ای نقشی دارن یا بیخبر بودن و هیچ نقش و اطلاعی نداشتن؟
حضور تو عرض کنم بدون تردید جناب چالنگی، آنچه که آقای پالیزدار عنوان کرد که گوشه ای از واقعیت و نه همه واقعیت بود و امروز قوه قضاییه به جای برخورد با مفسدین و آنهایی که نامشان در این افشاگری ها آمده و میلیاردها میلیارد ثروت بیت المال رو به جیب زدن و کشور رو غارت کردن، به جای پرداختن به آواز، گریبان آواز خان رو گرفتن. آمدن خود آقای پالیزدار رو گرفتن و حالا خانم آجرلو، آقای کامران، اینها رو اومدن گریبانشون رو گرفتن. 11 ساعت بازجویی از خانم آجرلو که چرا پرونده ها رو دادی به پالیزدار. پس پرونده ای وجود داشت که عنوان پرونده های راکد یا خفته بود و خانم آجرلو و همکارانشون، آقای کامران و دوستان دیگرشون در کمیته تحقیق و تفحص رفتن اینها رو درآوردن، باز کردن، خواندن و در اختیار آقای پالیزدار قرار دادن. خود آقای احمد توکلی اینها رو داد. بنده در پیگیری این کار متوجه شدم آقای احمد توکلی رابطه بسیار تنگاتنگی با آقا مجتبی خامنه‌ای، ولیعهد آقای خامنه‌ای داره و ایشون در بسیاری از مسائل، مثلا دیدیم که آقا مجتبی یا آقا مسعود فرزند دیگر آقای خامنه‌ای یا آقا مصطفی، اشاره به ایشون کردن و ایشون در مجلس جلوی یه پروژه رو گرفته. نمونش اون پروژه ترکسل بود که تلفن‌هایی که داشتن می‌خریدن، چون فرزند آقای خامنه ای از طریق یک نمایندهشون در آفریقای جنوبی با یه شرکت اونجا قرارداد بسته بودن، نمیخواستن ترکسل در واقع قرارداد بسته بشه. آمدن از طریق آقای توکلی تو مجلس جلوش رو گرفتن و بعد اون قرارداد بسته شد و منافعش امروز در جیب آقا مصطفی میرود. اما در این ماجرا چون اولان کس که پرونده اول رو داد آقای توکلی بود، پس بدون تردید آقای خامنه‌ای حداقل از رسوا شدن بعضی از آدم‌ها شادمان بوده و این رو دنبال هم می‌کرده. به نوعی مصلحت آقا با مصلحت احمدی نژاد با همدیگه اتصال پیدا کرده. در این سالها چندین دفعه این کار شده و باز در پیگیری های من آشکار شد که آقای پالیزدار در اینجا آدم صادقی بوده، یعنی او به خاطر سالهای جبهه، به خاطر اینکه میدیده فساد همه جا رو گرفته، او واقعا پیگیر بوده، دنبال این به تعدادی از آدم هم گفته من میرم اینا رو رسوا میکنم. اما در واقع پوششی که براش ایجاد میشه از سوی آقای احمدی نژاد، به قول عرب ها که میگن مبارکه یا گوهد آقای خامنه ای هم داشته. حالا بعضی ها میگن آقای خامنه ای چطور میخواد اعضای دفترش رسوا بشن؟ چرا نه، آقای ناطق نوری درسته رئیس بازرسی ایشونه، یا آقای معزی در دفتر ایشون بوده و امروز نمایندشون در لندنه، نماینده ولی فقیه در لندنه، یا افراد دیگری که در دفتر ایشون بودن. اما در نهایت یادمون باشه روحانیت، این روحانیت راست، این آخریا قرقرش در اومده بود سر فعالیت‌های اقتصادی فرزندان آقای خامنه‌ای، برادر همسرشون، اخوان ایشون حسن آقا، محمد آقا و همینطور آقای حداد عادل و این افرادی که به خانواده ایشون اضافه شده بودن. آقای خامنه‌ای گوهد رو داد چون خواست به قول معروف رو کم بکنه، خواست دیگه آقای محمد یزدی براش غرغر نکنه یا آقای امامی کاشانی گوشه چشم نیاد که بگه آقا شما همتون فاسدی. حالا این ماجرا که به اینجا رسه، اونا هم که ساکت نشستن، اونا هم گفتن بسیار خوب، ما هم آغاز میکنیم. مثلا یه آدم مثل بنده پیدا میشه که اینا رو بگه، اطلاعات بهش میرسونن، از اون طرف اطلاعات راجع بیت رهبری میاد. اینی که به اعتقاد من الان کار به یه جای خیلی خطرناک رسیده و اینی که قوه قضاییه دستور رسیده بهش که آقا ماجرا رو ختمش کنین، همونطور که آقای خامنه‌ای دستور فرمودن که قصای زنجیره‌ای رو ببندید و تمومش کنید، الان هم ایشون گفته ختمش کنید قائله رو. و این که هنوز قائل ادامه داره به خاطر گرفتاری افراد خاصی است، مثل آقای مرتضوی، مثل آقای حسین شریعت مداری، که اینا در فهرست فاسدان اسامیشون بوده و این آقا فقط یه نشونهای کوچیک داده و اینا نگرانن فردا اسماشون رو بشه با موارد سوء استفادهشون. بسیار مسئله جالبی است آقای چالنگی، و من همینجا میخوام بگم بسیار خوشحالم که صدای آمریکا تو برنامه شما، برنامه‌های مختلف، نقش مهمی داشت در این که این پرونده کاملا برای مردم ایران باز بشه و مردم بدونن که در پس این قضایا چیست.
خوش اومدید آقای شازم.
ممنونم، منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری زاده و همه بینندگان.
علاقه به مردم و تماشاگران بر علاقه شما به فوتبال غلبه کرد.
بله، من الان پیش بازی ترکیه و آلمان الان که تا الان یک یک شده و ضمن من آقای نوری زاده رقابت سختی داریم امشب با ترکیه و آلمان که قطعا فکر میکنم آلمان ترکیه برندن. حالا
آلمان ترکیه برندن، یعنی
نسبت به برنامه ما که در همزمان داره زنده اون برنامه پخش میشه و ببینیم چی میشه نتیجه.
بازی اونا تکرار نمیشه، ولی تکرار برنامه رو میتونن ببینن روزای دیگه تماشاگر.
دو بار دیگه
تکرار
میشه. در حال ممکن اگه بازی خوبی هم باشه، بازی آلمان ترکیه هم بعضی تقاضا کنن تکرارش پیش میاد. آقای سازگار، شنیده بودیم که انقلاب فرزندانشو میخوره.
بله.
ولی ظاهرا الان رسیده به جایی که
نباهاش
هم میخوره. این نشون دهنده چی هست که تا یک اتفاق، یک افشاگری میشه مثل اون چه که آقای پالیزدار انجام داد، آماده هستن حتی یه عده‌ای رو قربانی کنن، حتی نماینده مجلس رو.
بله، این دیگه های چالنگی اون که الان میگذره از جنس انقلاب فرزندانشون میخوره اینا نیز، این دعوای قدرتیست که توی این نظام‌های بسته اتفاق میفته. و من به مسئله که دکتر نوریزاده گفتن میخوام یک احتمال دیگرم اضافه کنم. ببینید، چرا آقای پالیزدار اومده اینجا افشاگری کرده؟ چهار تا احتمال میشه داد. یکی بهش که آقای احمدی نژاد و جناح ایشون پشتش بودن، که خب یه کسایی هم از جناح ایشون پشتش هستن. البته الان همه پشت آقای پالیزدار رو خالی کردن و این بنده خدا رو روونه زندانش کردن. ولی یک احتمال اینه، یک احتمال این بود که یک جناحی از سپاه پشتش بودن، یک بخشی از سپاه که با دولت احمدی نژاد هم مشکل دارن و در واقع همون مشکلی که سپاه یک بخشایش با روحانیت دارن و هیچ دل خوشی از روحانیون حاکم ندارن. یک احتمال دیگه اینست که آقای نوری‌زاده الان توضیح دادن که خود آقای خامنه‌ای در جریان بوده و در واقع یک مقداری میخواسته رو کم کنی بکنه از کسایی که دور برش حالا سری احتمالا بلند میکنن. اما یک احتمال چهارمی رو هم نباید از نظر دور داشت و منم این رو هم شنیدم، اینا همه واقعا در حد احتماله چون به طرق مختلف آدم شایعاتی شنیده، و اون است که این کار آقا مشتبه پسر آقای خامنه‌ایه و او همونجوری که احمد آقای خمینی در دو سه سال آخر حیات آقای خمینی دنبال مهرچینی و کنار گذاشتن مهرهای درشتی که احتمال جانشین داشتن مثل آقای منتظری و دیگران بود، آقا مشتبه دنبال مهرچینی و زدن کسایی است که احتمالاً بالقوه ممکن است که مانعی برای او باشند در گرفتن قدرت. و همونجور که دکتر نوری‌زاده گفتن روابط خوبی با آقای توکلی دارند و در موارد دیگه هم دیده شده. به هر حال این هم یک احتماله، به خصوص اینکه باز این روزا من از چند کانال شنیدم که مشکلات افسردگی آقای خامنه‌ای جدی‌تر شده و با دشواریشون به سر کارش در واقع میتونه انجام وظیفه بکنه و بیشتر مواقع بیرون از صحنه است. به هر حال هر کدوم از این احتمالات اگر باشه که چی پشت ماجرا بوده و چطور آقای پالیزاده رو هل دادن جلو و این حرفا رو بزنه، یک نکته در واقع روشنه و اون حرفایی که ایشون زده، من دیدم شما توی خبراتون که میگفتید هیچ کدام از آقایونی که این حرفا راجبشون زده شده یک جواب درست حسابی ندادن، که امثال آقای خزعلی مثلا دفتر ایشون گفته که بله یک آپارتمان ایشون بیشتر نداره، ولی مشکل در مورد آقای خزعلی در مورد پسر ایشونه، برادرزاده ایشونه، همه این آقایون اعوان و انصار و شرکت هایی که دورشون هستش محل سؤاله و کارهایی که نهادهای بزرگ اقتصادی که دور این آقایون درست شده چه فرق میکنه حالا شخص خودش استفاده بکنه یا نکنه، اینها نهادهای بزرگی هستند که قدرت بزرگی هم در اقتصاد کشور به دست آوردن و اعمال نظر و اعمال نفوذ میکنن. و بنابراین اون نکته به نظر من نکته اساسی این است که اصل ماجرا بهش پرداخته نمیشه، اون کسی که این حرفا رو زده انداختنش زندان. من همین دو هفته پیش در امریکا، سه هفته شاید پیش، خاطرات این آقای اسکات مکللان که در واقع سخنگوی کاخ سفید بود در اومد، بسیار تند مطالبی رو علیه ادمینستریشن و دولت آقای بوش، کارگزارای آقای بوش، شخص آقای بوش رئیس جمهور مطرح کرد، صداش کردن کنگره، سنا، رسیدگی کردن، دارن هنوز هم رسیدگی میکنن، کتابش روزنامه ها باش مصاحبه کردن. بله، و هیچ کس هم آقای سخنگوی سابق کاخ سفید رو زندان ننداخته، هیچ کس هم کاری نکرده، در عوض به محتوای حرفش پرداخته شده، خیلی هم جدی گرفتن و خیلی هم جدی ارگانهای ناظر بر دولت مثل سنا و کنگره بهش پرداختن و مطبوعات بارها باش مصاحبه کردن. بنابراین نکته دوم واقعا این است که این مسئله آقای پالیزدار شده یک مسئله‌ای که دقیقاً تو مملکت ما الان تو این دو سه ماه گذشته چند شبیه این اتفاق افتاده، یک کسی یه حرفی زده به جای اینکه به اصل حرف پرداخته بشه حرف رو رها کردن و گریبان اون کس رو گرفتن و به جای به هر حال به اصطلاح انگیخته به انگیزه ها پرداختن که گوشی تو این حرف رو زدی،
دختر دانشجوی دانشگاه زنجان،
بله، یه چیز نگرانی آور که این دختر اصلا رها کردن مجرم رو و دارن توطئه درست کردن برای این آقای پالیزدار، اینا هم کیهان اینا دارن الان پاپوش میدوزن، اسناد نظامی ازشون پیدا شده و ها کده. من نکته آخری که میخوام عرض کنم این است که ماجرا یک تبعاتی پیدا کرده که به نظر من این تبعات الان به نوعی حتی مهمتر از افشاگری های آقای پالیزدار شده و اونم دعوایی است که بین مجلس و آقای مرتضوی درگیر شده. آقای مرتضوی دادستان تهران کسی است که هر کسی مثل بنده که سر کارش با آقای مرتضوی افتاده باشه میداند، همه بچه‌ای که زندان بودن میدونن، آدمی است که فوق العاده دروغ میگه، چاخان میکنه، شما کلاتونو چرخ بدین غافل بشین کلا سرتون میذاره توی زندان و بارها این کار رو کرده، خانواده ها رو صدا میکنه، دروغ به اونا تحویل میده، جای همدیگه به جون همدیگه میندازه. من یه دوستی دارم قبلا پیمانکار بودم، میگم من یه بار به این آقای مرتضوی گفتم آقا من پیمانکار بودم، به عمرم آدم به چاخانی تو ندیدم،
آقا تو چه جور قاضی و
حالا
اون آدم از خودش بعد میگه من به عنوان کسی که تو این کارا بودم با این قشت سر کار داشتم بهش گفتم آقا من با این قشت سر کارش ولی به عمرم آدم مثل تو ندیدم. به هر حال این آقای مرتضوی شما میدونید وقتی دادستانی ها احیا شد آقای هاشمی شاهرودی 6 نفر رو اسمشون رو برد پیش آقای خامنه‌ای که بذاره دادستان تهران و آقای خامنه‌ای هر 6 نفر رو رد کرد و به تأکید و سفارش و اصرار آقای خامنه‌ای آقای مرتضوی رو گذاشتن دادستان تهران. به هم دل آقای شاهرودی از همون روز هم دل خوشی از این آقای مرتضوی نداشت و آقای مرتضوی مستقیما با بیت و شخص آقای خامنه‌ای کار کرده برای اینکه قبلا خیلی خدمات بزرگی در بستن مطبوعات کرده بود در اون شعبه 1400 در کارنامه آقای مرتضوی هم عرض شود که کشتن امثال زهرا کاظمی و اینها هم قرار ده. حالا این آدم الان اومده زیر سوال، نه اینکه اومده چند تا وکیل مجلس هم احضار کرده بدن به اون گزارشی هم که دادن، الان 206 نماینده مجلس امضا کردن که آقای مرتضوی بیاد مجلس و بعد علیهش نامه دادن و سرصدا در مجلس. من البته میدونم این ایراد رو میشه به این کسایی که این کار رو کردن گرفت، چون که این ایراد به من هم میشه گرفت که تو مملکت ما هر کی نوبت خودش میشه صداش در میاد، وقتی دیگران در عذاب و فشار هستن معمولا دیگه آدم یادش میره، وقتی نوبت به خودش میرسه میفهمه که چقدر دستگاه قضایی بده و چه بلایی میاره. الان نوبت آقایونی شده که وکیل خانم آجرلو و آقای کامران و دیگرانی که وکیل مجلسن آقای مرتضوی صداشون کرده و آقای زاکانی که در واقع به سپاه نزدیک ایشون و اون سایت دفتر سیاسی سپاه رو میگردونه و اون تو مطالبی رو علیه آقای مرتضوی نوشته که واقعا حیرت آوره. الان کشمکشی که به نظر من ماجراش به نوعی بزرگتر از مسئله آقای پالیزدار شده این است که به درستی وکلای مجلس حمله به آقای مرتضوی کردن و با این لحن صحبت میکنن که آقا اصلا این آدم شأن یک دادستان رو نداره که هیچ مجرمه و باید محاکمه بشه در یک دادگاه علنی به دلیل همه جرائم و سیاهکاری هایی که کرده. و این کشمکش به نظر من بین قوه قضاییه و مقننه کشور با یک نیم نگاهی در واقع حمایت رئیس قوه قضاییه هم داره، او هم بدش نمیاد که آقای مرتضوی رو بیارن بیرون. و به نظر من آقای چالنگی بعید نیست، درست آقای مرتضوی در واقع فرزند معنوی آقای خامنه‌ای بوده و ایشون تاییدش کرد، یه بار ایشون جمله رو به کار برده که ایشون فرزند معنوی منه و دادستان آقای خامنه‌ای بوده، ولی سرنوشت اینجور آدم ها که آدم میکشن در این نظام های اینجوری تو همه دنیا هم سابقه داشته، امثال بریاها در شوروی، بعد از یه مدت که زیاد منفور مردم میشن اون مستبدین و اون دیکتاتورها مثل دستمال چرک قربانیشون میکنن، میندازنشون کنار.
یعنی مسئله بخور چیز نیست، انقلاب نواهاشو میخوره، مسئله بخور بخوره.
به هر حال به نظر من تو همین نظام ما هم سرنوشت امثال آقای خلخالی یا آقای لاجوردی همین سرنوشتو پیدا کردن، وقتی آدم کشتن و اون موقع به درد میخوردن اسدالله لاجوردی
رو که
کنارش گذاشتن، بعدن مجاهدین خلق ترورش کردن، ولی از مناسب و اینا کنارش گذاشتن، برای اینکه یا الان حتی در مورد به اصطلاح اشل ضعیف‌تر شما سرنوشت آقای حسینیان و آقای بادامچیان رو در مجلس نگاه کنین، همه ازشون دوری میکنن،
چون تا زمانی که مردم همه
منفور میشن
همه، من نمیدونم منظورتون کی هست، ولی تا زمانی که علنا نگه کسی جرمی مرتکب شده محاکمه و محکوم نشه و همه این مردم مطلع نشن نمیشه مطمئن بود. اسدالله لاجوردی اطلاعات دقیقی مثلا وجود نداره که بعد از کنار گذاشتنش از اون سمت چه کارهایی میکرد، چه منابع درآمدی داشت، چه زندگی داشت.
حالا که ظاهرا برگشته بود، بله برگشته بود سر حجاج در بازار، ولی مرادم این است که وقتی که تاریخ مصرفش تموم شده بود برای اینکه چهره منفوری در میان مردم بود همه ازش فاصله می گرفتن و آماده بودن که اگر لازم باشه قربانیش کنن. همطور ماهی خلخالی به عنوان مثال میگم، کسایی که حالا الان به نظرم این نکته هم هست، آقای مرتضوی هم به نظر میرسه تاریخ مصرفش تمومه و اگر آقای خامنه ای واکنشی نشون نده و دخالتی نکنه به احتمال زیاد باید گفت که حاضر چشمشو ببنده و او رو قربانیش بکنه.
خب آقای دکتر نوری‌زاده، آیت الله شارودی که جای سازگارا گفتن که بعدش نمیاد مرتضوی رو هم قربانی کنن، ایشون صراحتا همین دیروز گفت، ما در این برنامه هم دیروز اشاره کردیم که گفته که مبارزه با مفاسد و فساد مالی و اقتصادی نباید ابعاد سیاسی بگیره. آیا میشه واقعا یک همچین فساد مالی اگر صحت داشته باشه رو بدون ابعاد سیاسیش در نظر گرفت؟
در جمهوری اسلامی عباراتی عنوان میشه که اصلا معنا نداره. یعنی وقتی اینا میگن دیانت ما عین سیاست ماست، سیاست ما عین دیانت ماست، قضاوت ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین قضاوت ما، بنابراین همه چیز در جمهوری ولایت فقیه سیاسی است، اصلا معنایی نداره. قضاوت سیاسی است، دادگاه ها رو ما میبینیم دیگه، ابعاد دخالت سیاست در دادگاه ها گاهی حیرت آوره. یک روزنامه نگار، یک مبارز حقوق بشر رو 11 سال حبس بهش میدن. خب این اگه سیاسی نیست چی هست؟ در حالی که جرم مشابهی مثل اون هست که با یک حکم تعلیقی باش برخورد میکنن، چون سفارش فلان آقا و دفتر مقام معظم رهبری است. من چند نکته رو میخوام در مورد این شخصیتی به نام مرتضوی اضافه کنم، حال که فرصتی پیش آمد. بنده در رابطه با این شخص بسیار مطالعه کردم، تحقیق کردم، دنبال رفتم ببینم چطور یه انسانی چنین پیدا میشه که به قول آقای دکتر سازگارا مثل آب خوردن دروغ میگه. بعد یک نکتهی به نظرم میرسه که خیلی جالبه. در پرونده زنده یاد دکتر زهرا کاظمی، ایشون میرود سراغ آقای خوشبخت، مدیر کل مطبوعات خارجی. آقای خوشبخت فرزند آیت الله خوشبخته، کسی که فتوای قتل زنده‌یاد دکتر زنده‌یاد داریوش فروهر و چند نفر دیگر صادر کرده و پدر عروس آقای خامنه ایست. یعنی آقای خوشبختی که در اداره مطبوعات خارجی است برادر همسر آقا مصطفی خامنه ایست. خب شما تصور کنید آقای مرتضوی میده بهش میگه تو بیا این دروغ رو بگو که زهرای کاظمی اجازه از شما نداشته که بیاد بره جلو زندان اوین یا تحقیق کنه، و این شما قبلا هم فکر میکردید که این جاسوسه. آقای خوشبخت زیر بار نمیره، میگه آقا چنین نبوده. مرتضوی تهدیدش میکنه، میگه الان میگیرم پدرتو میدم در بیارن. آقای خوشبخت اونجا برمیگرده میگه شما نمیتونی این کارو بکنی، من عروس آقا خواهر منه. اینه که میگه مرتضوی به لرزه میفته و التماس بهش میکنه. یعنی و البته بعد از اونم آقای خوشبخت از اداره مطبوعات خارجی رفت علارغم قرابتی که با آقای خامنه ای داشت.
بله اجازه میدین من حرفتون رو قطع کنم، یه پرسشی من دارم. ببینید مخصوصا شخصش خود شما به عنوان یک روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی در مطبوعات عرب، در تلویزیون ها و رادیوهای عرب زبان، انگلیسی زبان، از 23 بهمن ماه و قبلش مطالبی گفتید و تا به امروز و منتشر کرد. ببینید پرسش من این هست، شما در تمام دادستان هایی که بودن به مرور و هر فردی در نظام اسلامی ایران به هر حال خصوصیاتی داره، سابقه‌ای داره، کارهایی کرده در همین ردیف، طبق گفته ها و گزارش های خود شما و گزارش های منابع معتبر بین المللی دیگه، بنابراین این تصور شاید پیش بیاد که مشکل پس فرده. یعنی همین امروز اگه آقای مرتضوی چون آدم بدیست، چون آدم دروغگویه، چون فلانه، کنار گذاشته بشه. پرسش من از شما که اطلاعات دقیقی هم دارید، میشه 5 ساعت هم بیشتر در باره آقای مرتضوی صحبت بشه، اینه که واقعا مشکل در نظام ایران فرد یا یک سیستمی است که این افراد رو میرسونه به مقامات مثل دادستانی کل کشور که جان و مال و به اصطلاحات روزمره ناموس مردم و عزت و اعتبار و کرامت انسانیشون در دست اونهاست. مشکل چی هست؟
من بسیار به نظر من موضوع بسیار مهمی رو شما طرح کردید و خیلی ممنونم ازتون. طبیعی است نه افراد وقتی در نظامی، وقتی ما صحبت از یک نظام مردم سالار میکنیم، در نظامی که سوال میشه ازش کرد، در نظامی که نمایندگان پارلمانش و مجلس سناش وزیر رو، رئیس جمهوری رو، معاونش رو میکشن و سوال میکنن، در نظامی که آقای گوردون براون رو اینجا توی پارلمان پوستش رو میکنن، در نظامی که مطبوعات آزاد اصلا خط قرمزی نداره، طبیعتا در این نظام سعید مرتضوی رشد نمیکنه. رشد کردن سعید مرتضوی ها به دلیل استبداده، آن هم سیاه ترین استبداد، استبداد مذهبی، استبدادی که مذهب رو حکومت مصادره کرده به روایت خودش، و قضاتی که در اینجا هستن یکی از دیگری فاسدتر. مگر فرق آقای مرتضوی درسته در عمل کرد یه مقدار قسی القلب‌تره، بدتره، بیسوادتره، ولی ادامه لاجوردیست، ادامه دادستان کرجه. آقای مؤمنی که میآید دخترانی رو که تحت سرپرستیش هستن شبا اجاره میده خانه هدایت اسلامی کرج. اینا طبیعت حرف شما کاملا درسته. قاضی حداد هم مثل ایشونه، قاضی دهنوی هم مثل ایشونه، فرق اینا نمی کنن. خود آقای شاهرودی قبل از اینکه بیاد در مقام رئیس قوه قضاییه و قاضی القضات ولی فقیه بشه، آدمی بود از نظر مذهبی، آدم متدینی بود، نماز شبخون بود، آدم متینی بود، اما از روزی که در این دستگاه قرار گرفته طبیعتا میبینیم چه ظلم هایی میشه، چه حق کشی هایی میشه. پس این نظامی که ایجاد مرتضوی میکنه، شما وقتی دادگستری درستی داشته باشید، قاضیش میشه مرحوم وجدانی، میشه قانع بصیری، میشه دکتر نصیری، اون شخصیت ها میان در یک دادگستری که در اونجا اساس و پایه عدالت و رسیدگی به حقوق مردمه. البته در گذشتم در دادگستری مشکلات اساسی بوده، اما اساسی که مرحوم داور گذاشت مبناش بر پایه عدالت بود و دادگستری نوین. اما شما امروز با چه دادگستری روبرو هستید؟ هر آخوندی که اومده کردنش قاضی، فساد اخلاقی داره، فساد مالی داره، به راحتی آدم میکشه، و از همون اول اساس را آقای خمینی کج گذاشت. آقای چالنگی، بنده شاهد بودم آقای خلخالی چجوری حکم اعدام صادر میکرد، یه دقیقه‌ای، دو دقیقه‌ای حکم میداد. آقای موسوی تبریزی که امروز اصلاح طلب شدن، ایشون خدا میدونه. آقای آیت الله صانعی که امروز شدن مرجع اصلاح طلب، خدا میدونه چقدر حکم اعدام ناجور داد. آقای جوادی آملی فیلسوف عزیز رژیم، خدا میدونه چقدر جوانای مردم رو تو آمل کشت. این است که این دستگاه خطاست، این دستگاه خرابه، و هر کی هم بیاد تو این دستگاه اگر آدم صالحی باشه، حداقل مثل آقای محقق داماد میگه آقا مرا به خیر تو امید نیست، شر برسان، خودشو میکشه کنار میره، مثل آقای هادوی میره خونه میشینه، آقای شهشانی میره میگه آقا من نمیتونم برای شما کار بکنم. اما اگر کسی کار کرد تا پایان میره، و به نظر من باید استعداد آلوده شدن و خراب شدن و ظلم کردن هم در آدم باشه. آقای مرتضوی از این بابت بالاترین قابلیت ها و استعداد ها رو داره.
خب آقای سازگار، پرسش من اینه، البته کم کم باید بریم به استودیو خبر، این وسط شما مطلع میشین از نتیجه بازی آلمان و ترکیه و از نگرانی در میاد. پرسش من از شما در همین زمینه هست که چون این اقداماتی، چون این رویدادهایی، این چون این عمل کردی گفته میشه به اقتصاد کشور لطمه میزنه، به روح و روان جامعه لطمه میزنه، این نظراتیست که بیان شده. پرسش اینه، در چون این روندی به اعتبار خود دین اسلام لطمه میزنه یا نه؟ پاسخ البته وقت بسیار طولانی تری رو میخواد. به استودیو خبر میریم و در این فاصله مطلع میشیم، همکاران ما به ما خواهند گفت، هنوز یکی هستن، بله ما مطلع شدیم از نتیجه تاکنون بازی ترکیه و آلمان در جام ملت‌های اروپا. وقتی که برگردیم ادامه میدیم با آقای دکتر محسن سازگارا در استودیو و دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن، اما به استودیوی خبر میدیم پیش از همه چیز.
درود بر شما بینندگان گرامی. سلمان رشدی نویسنده کتاب جنجال برانگیز آیات شیطانی از سوی ملکه الیزابت دوم به لقب شوالیه مفتخر شد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه قانونی را توشیح کرد که به شبکه رادیو تلویزیون دولتی اجازه پخش برنامه به زبانهای دیگر را نیز می‌دهد. وزیر کشور عربستان سعودی گفت 701 نفر در آن کشور در ارتباط با شبکه تروریستی القاعده دستگیر شدند. این گروه به توطئه برای خرابکاری در تأسیسات نفتی عربستان متهمند. مقامات نظامی آمریکا در عراق اعلام کردند 4 مظنون به ستیزه‌جویی را کشته و 10 تن دیگر را در درگیری‌های در نقاط گوناگون آن کشور دستگیر کردند. احزاب سیاسی نپال پس از هفته‌ها بن‌بست بر سر تشکیل دولت جدید به توافق رسیدند. یک گزارش تازه اطلاعاتی آمریکا تغییرات آب و هوا را تهدیدی برای امنیت ایالات متحده می‌انگارد، زیرا این تغییرات به دشواری‌های جهان از جمله فقر، تنش‌های اجتماعی و تزلزل نهادهای سیاسی دامن می‌زند. با سپاس.
در نخستین ساعت پنجشنبه تهران با شما هستیم با نتیجه 1-1 آلمان و ترکیه برای دوستداران فوتبال، که قطعا شما که به تماشای ما نشستید چندون هم دنبال کار نیستید. برای این هم نتیجه فوتبال تا این لحظه. آیسا زارا پرسشم رو تکرار میکنم برای بینندگانی که احتمالا نشینه، چون این روندی، این اقدامات این چونیم به همه زمینه‌ها لطمه میزنه، گفته میشه کارشناسون اعتبار و آبروی اسلام چی؟ اونم در شرایطی که روحانیت زمام امور رو در ایران در دست داره.
بله بله، حتما صدمه میزنه، به خصوص این که میدونید قوه قضاییه اونجایی بود که روحانیت مدعی بود که اصلا منصب قضا مال روحانیته و امر قضاوت و قضا دیگه مورد مسلم است که تئوری اونها که یک اسلام فقاهتی هست اگر اجرا بشه همه چیز گلستون میشه. و واقعا باید بگم آقای چالنگی، شاید الان دست رو دل هر قشری در ایران بذارید، معلم ها یه جور، پزشک ها یه جور، مهندسین یه جور، تاجر کاسب، همه ناراحت باشن و از خراب گله داشته باشن، اما دست به دل حقوقدان ها که میذاریم واقعا قشری هم که خون گریه میکنه. یعنی به آنچنان دستگاه قضایی کشور نابسامان و غیر علمی و غیر اخلاقی عمل میکنه که به جرأت میشه گفت که به نظر من اگر بخوایم نمره بدیم بین قوای مقننه، مجریه، دستگاه های مختلف کشور، قطعا نمره آخر رو خواهد گرفت. من اینجا همین رو هم بگم، واقعا فرض کنید کاری که مرحوم داور کرد، وقتی دادگستری نوین رو در دوره رضا شاه می‌خواستن درست بکنن، رفت با چند نفر از فقهای شیعه مشورت کرد، قانون مدنی ایران رو نوشتن که هنوز که هنوز شما به قانون مدنی ایران که رجوع می‌کنید هم مطابق فتاوای آقایون علما، حالا کاری به محتوا ندارم، مطمئناً با بعضی از اون فتاوا من شخصا مخالفم، ولی به لحاظ میخوام بگم تطابق با امر و هم یک قانون درست حسابیه، نگارشش، لغتش، متنش و قانونه
محتواش
و بله، یعنی مطلبی است که یه قانون درست حسابیه و هنوز هم واقعا بدیلی نداره. میخوام بگم اون فکری که اومدن تهمت زدن که آقا دادگستری غیر اسلامیه، اصلا اسلام درش نیست و به این هوا در واقع امر حقوق و قضا شد یه چیزی که نه حقوقدان تحصیل کرده دانشگاه رفته رو بهش ارجی گذاشتن، نه قوانین مدون رو، نه ارشبت ساختار و سازمانی که مناسب برای اداره امر قضاست، همه رو به هم ریختن. یک بازار بلبشون شد که همین امروز رئیس قوه قضاییه در گزارشی که امروز صبح به آقای خامنه‌ای داد خودش گفت 8 میلیون پرونده در سال ما داریم. ببینید چه کشور پر تنش و پر کشاکشی ما داریم. من سالها پیش یادم میخوندم که دادگستری شهر بازل سوئیس به دلیل اینکه هیچکی بهش مراجعه نکرده بود تعطیل شد. و هنوز هم که هنوزه شما در بسیاری کشورهای دنیا اصلا سطح کشمکش و تنازع در جامعه پایینه. مطمئنن یکی از دلایلش که اینقدر مردم با هم دعواشون میشه میرن دادگستری افول اخلاق در جامعه ماست. این هم بلای دیگه است که به دلیل حاکمیت دینی و حاکمیت ریا و ریاکاری به شدت در جامعه ما نزول و افول کرده. ولی غیر از این مسائلی که موجب این مشکلات بوده، خود دستگاه قضای ما دستگاهی است که از تئوری تبعیت کرده، تئوری اسلام فقاهتی، که این تئوری اصلا تناسبی با مدیریت علمی جدید قضا، فلسفه حقوق جدید و حقوقدانی جدید نداره. و دوم این که اومد حالا تازه خود این تئوری و این آشفتگی که خلق کرده در چارچوب یک نظام استبدادیه که یک نفر به نام ولایت فقیه حق دارد هر کاری دلش میخواد به موجب قانون اساسی موجود بکنه و به هیچ کس جواب نده، در نتیجه میتواند خیلی راحت آقای مرتضوی رو بگذاره رئیس مثلا فرض کنید که شعبه 1402 مطبوعات. یک تنه من گاهی به این دوستان دوی خردادی میگفتم تمام این جنبش اصلاحاتی که ما داریم میکنم آقای خامنه‌ای با یه دونه قاضی مزدور مثل آقای مرتضوی همه رو مقابله میکنه، روزنامه در میاریم تعطیل میکنه، حرف میزنیم دستگیر میکنه. و ما باید صدامون در بیاد در یک مقاومت مدنی که آقا این اصلا قانون نیست، این قاضی نیست، این آقای مرتضوی طبق
همینجا آقای سازگارم پرسش من دقیقاً همینجاست. پرسش اولم این بود که تأیید کرده که به اعتبار و آبروی دین اسلام لطمه میزنه
و زده.
برخی ها معتقدن سکوت روحانیت در برابر چنین اقداماتی، روحانیت غیر دولتی، نشوندنده تأیید اونهاست که اونها هم تأیید میکنن نه خلاف دین نیست کارهایی که انجام میشه. و اگر روحانیونی مثل آیت الله کاظمی بروجردی و تعداد معدودی شاید اعتراض میکنن، این سکوت رو شما آیا دلیل موافقت و رضایت تفسیر میکنید؟
نه قطعا چالنگی. بسیاری از روحانیون رو من میشناسم، لااقل روحانیون که از قبل از انقلاب میشناختم، که به شدت ناراضی، یعنی با شما که حرف میزنم میگن ضربه ای که اینها به اسلام و روحانیت زدن شاه نزده بود، هیچ کی نزده بود و بسیار دل پرخونی دارن. به نظر من یه بخش بزرگی از روحانیت، حالا بگذاریم از مراجع تقلید که حرمتشون نگه داشته نشد، مثل مرحوم آیت الله شریعت مداری، روحانی، شیرازی، منتظری و ده ها در آقای قومی، ده ها آدم در سطح مرجع تقلید حرمتشون نگه داشته نشد و باشون برخورد شد، زندان افتادن، مثل آقای منتظری حصر خانگی شدن، مثل آقای شریعت مداری دارو رو ازشون دریغ کردن. اونها که به کنار، من خیلی از روحانیون رو هم میشناسم که واقعا ناراحتن و اما چرا صداشون در نمیاد؟ چرا بعضیشون صداشون در اومده، مثل آقای منتظری یا دیگران یا آقای شریعت مداری؟ اما دو تا نکته دیگر هم نباید از نظر دور داشت. یکی این که حکومت نسبت به روحانیون گاهی خیلی سخت گیری میکنه. من دوستی دادم طلبه است توی قوم، میگفت فشار خفقانی که در قوم هست و مدارسی مثل مدرسه معصومیه و اینا که درست کردن یه ده چماخکش میریزن هک حرف بزنه، که یه مدرس معمولی حوزه بدتر از استادای دانشگاه.
بنده روحانیون در ایران اولین باره که در یک حکومت دینی تشکیل میشه.
بله، یک بنده که روبروی سخن همون بنده 203 بنده عدوی الفیست که بارم میبردن اونجا، اونجا بنده روحانیت بوده. و بنابراین یه مسئله واقعا این است که خب فشار رو آقایون روحانیون این حکومت زیاد میاره. امسال آقای وحید خراسانی رسما حکومت دخالت کرد و اجازه نداد که شاگرداش رساله ایشون چاپ کنن یا وجوهات بگیره مبادا که ایشون مرجع بشه. چرا؟ برای اینکه اصلا با آقای خامنه‌ای بر سر مهر نیست و هر وقت آقای خامنه‌ای میره قم میذاره، از قم میره بیرون آقای خراسانی که مبادا آقای خامنه‌ای حتی سرزده بره دیدنش یا بعضی آقایون دیگه. اما نکته دیگه این است که به هر حال یه اکثریتی از روحانیت هم مثل سایر اقشار مردم و دارن زندگیشون رو میکنن، همه ازشون نمیشه توقع داشت که مبارز باشن، زندان و شکنجه رو به جون بخرن، ناچار میشن ساکت میکنن، ساکت میشن مثل بقیه. و البته به شما بگم واقعا ما یه اصلی در فقه داریم، تمام فقهای شیعه و سنی برش متفقن و اون این است که اگر پای حد و نابودی اساس اسلام در میان باشد، بر مسلمان واجبه که با جون و مال و همه امکانات و خانوادش بره و در میدون مبارزه قرار بگیره. من خودم به همین اصل استدلال میگم، تو زندان به من میگفتن تو اعتصاب قضا کردی، این خودکشیه. میگفتم این حکم شرعی بر من هم واجبه، برای اینکه آنچه که حکومت داره میکنه و آنچه قوه قضاییه به خصوص داره میکنه از نظر من حدم اساس اسلام واقعا.
آقای دکتر نوری‌زاده، در همین زمینه تفسیر شما رو میشنویم، اگر سخنی هست اگر پرسشی.
من شاید یک ذره با دکتر سازگاره در اینجا اختلاف رأی داشته باشم، به این معنا که بله، بنده هم میدونم بعضی از آقایون رنج میبرن، گاهی خودشون، آقازاده هاشون، دوستانشون این شکوه ها رو به بنده هم منتقل میکنن و بنده هم هر جا فرصتی باشه بازگو میکنن. اما به اعتقاد من روحانیتی که در رژیم گذشته اگر نمیدونم یه تقیب توقی میخورد، وا اسلاما، وا شریعتا، من همین کتاب آقای علی دوبانی پدر همین خانم آقای الهام رو گاهی نگاه میکنم، میبینم بر چه مسائل ابتدایی و پیش پا افتادهی این آقایون علمای اعلام اعلامیه بر ضد آن پدر و پسر دادن و چه چیزایی گفتن، حتی علیه حکومت، حتی علیه دکتر مصدق در مواقع مختلف، سر مثلا مشروع فروشی ها چه چیزایی دادن، چه اطلاعی هایی دادن سر بهایی ها، سر دیگران. حالا روز روشن یک طبیب، یک بانو، یک دختر طبیب رو میبرن در منکرات همدان به او تعرض میکنن و بعد او رو به قتل میرسونن، این آقایون شرفشون تکون نمیخوره؟ یک اعلامیه نمیدن بیرون؟ چه فرقی داره آقای وحید خراسانی با بقیه آحاد ملت؟ درسته ایشون مرجع محترمی است، راست میگن آقای سازگارا، حتی ایشون به وقتی حکومت به عنوان ملای دولتی مراجع هفتگانه دولتی ایشون رو اعلام کرد، ایشون رسالهش رو جمع کرد، گفت من نیستم، میردم بیرون، آقای خامنه‌ای میاد یا آقای بهجت، اعتنایی نمیکنه. اما آقای بهجت براش اهمیت این که ذکر دوم فاطمیه رو بگیره براش به مراتب مهمتره تا اینکه ببینه بچهای مردم رو دارن بیگناه میکشن. این است که متاسفانه روحانیت بخش عمده ایش متنعم از پول و ثروت و قدرتی که نصیب شده، روزی که آقای فاضل لنکرانی درگذشت 80 میلیارد تومان در حسابش پول داشت و آقازاده ایشون بزرگترین تاجر ماشین بود در قم. شما فکر کنید آقایون رو تطمیع کردن، هر کدوم بهشون یه مدرسه داد. آقای موسوی اردبیلی الان این دانشگاه و تشکیلاتی که راه انداخته میلیاردها تومان در سال بهش میدن. آقای خامنه‌ای همشون رو خریده، یه عده‌ای هم که خریداری نشدن متاسفانه اونا هم گرفتار اینن که بله آقا ما اگر بگیم اسلام از بین میره. متاسفانه آقای حضرت آیت الله سیستانی در عراق مثلا، ایشون در درجه اول ایرانیه، وقتی در رابطه با عراقشون اینقدر حساسیت داره، در رابطه با وطنش حساسیت داره. به قول یکی از اساتید و بزرگانی که من مثل پدر دوستش دارم، میفرمودن که در مشهد امسال در بسیاری از خانه ها ماه رمضان عدسی میخوردن، اونم با بدبختی. آقای سیستانی نگران سحری مردم عراق بودن، به فکر شهر خودشون نبودن، مردم گرسنه میخوابن. این است که بنده قصور علما رو اعلام میکنم و با تأکید میگویم علما میتوانستن مشروعیت نظام رو سلب بکنن. ای کاش شهامت آیت الله منتظری و آقای کاظمنی بروجردی، حالا مقاماشون با هم فاصله داره، ولی شهامت اون، شهامت آقای کدیور استاد مجتهد شبستری در بقیه هم بود و این آقایون به صدا دم آقای رضی شیرازی 80 ساله ملای محترم تهران باید ببینه آقا چه دارن میکنن، فریاد بزنه.
آقای نوریزاده، یعنی چون این نتیجه میشه گرفت که مثلا آیت الله کاظمی بروجردی که تأکید کرده خواستار جدایی دین از حکومت، دین از دولت، چون این حرفی در میون روحانیون غیر دولتی وجود داره یا اینکه اساسا وجود نداره؟ روحانیون غیر دولتی هم خواستار دخالت دین در دولت هستن به شرط اینکه دست خودشون باشه.
نه ما داریم آقای، من یه چیز خدمت رو عرض بکنم. یک 5-6 روز قبل آقای حجت الاسلام سید عیاد جمال الدین، میشناسینشون، نماینده مجلس از گروه دکتر عیاد علاوی در عراق، ایشون مصاحبه‌ای در العربیه کرد، اعلام کرد من لباس روحانی ترم اما سکولارم، لائیکم. وقتی میرم در پارلمان قرآن و کتاب دین رو میذارم بیرون، قانون به دست میگیرم و به هیچ وجه من اسلامی نیستم، مسلمانم، آخوندم، اسلامی نیست. آقای دکتر کدیور به هیچ وجه اعتقاد به دخالت دین در حکومت نداره. حالا ایشون هنوز مرجع نیست، یا آقای بروجردی، ایشون در مقام مرجعیت نیست، یه روحانی به هر حال جوانی است که این اعتقاد رو داره. اما حتی در مقام مرجعیت استاد مشتهد شبستری، ایشون مرجع بود و لباس رو در آورد، چون گفت من قائل به سکولاریسم هستم، یعنی جدایی دین از دولت، و سکولاریسم هم معنای بیدینی نمیده. این لائیک بودن و سکولار بودن به معنای بیدینی نیست، معنای این است که دین رو، جایگاهش رو حفظ کنیم که اینجور بهش بی‌حرمتی نشه. ولی همونجور که شما اشاره فرمودید، در جمع علمای سرشناس ما متاسفانه مزه قدرت به دهانشون بسیار شیرین آمده، و چنان که مرحوم کسروی میگفت ما ملت به روحانیت یک حکومت بدهکاریم، ظاهرا اینا بدهیشون رو که دریافت کردن به این زودی ها قصد واگذاریشو ندارن. حتی اون روحانی مخالف هم باز میگوید آقا بالاخره اگر اینا برن چه کسی میاد؟ ممکن است اون وقت یه دفعه این دخترا لخت بریزن تو خیابون و پسرا این کارو بکنن. هنوز از این حرفا برای شما میزنن. دکان پر رونقیست، بازار پر رونقیست برای اینا، به این زودی ها دلشون نمیاد دست بکشن متاسفانه.
ولی بودن روحانیونی در همون ماهای اول انقلاب که خواستار جدایی دین از حکومت بودن، مثل مرحوم علی حجتی کرمانی،
خدا رحمتش کنه، مرد وارسی، مرحوم آقای شریعت مداری،
سرشناس‌ترین.
بله.
خب آقای دکتر سازگار، در پرتو حاکمیت روحانیت در ایران بعد از 30 سال، 3 سال آقای احمدی نژاد زمام دولت رو در دست داشتن، نگاه شما به این 3 سال چی هست؟ کارنامه رو چطوری ارزیابی میکنید بر زمینه 30 سال حکومت اسلامی در ایران؟
والا آقای احمد نژاد خودش به لحاظ به اصطلاح گروهی که پشتش هستن و باندی که هستن بیشتر به مده ها هم وصل، یعنی تو سلسله مراتب دینی ما یک قشری هم داریم به نام مده ها که گاهی خود آقایون منبری هم از این مده ها میترسن.
آیت الله خمینی گفتن چند روز پیش مده‌ای باید هنرمندانه باشه.
و آقای احمدی نژاد در واقع از اون گروهی اومده بالا که پشت پرده برای آقای خامنه‌ای تو خیابون میریختن، مردم رو کتک میزدن، تو سر دانشجو میزدن، اصلاح طلب میزدن، روزنامه نگار میزدن. اون گروه اومدن به قدرت رسیدن با خواست آقای خامنه‌ای و 3 سال هم هست که مملکت دارن میگردن. خود آقای احمد نژاد چند شب پیش یک مصاحبه تک نفره در واقع، چون ایشون میترسه رو در روی خبرنگارا بشینه، با مشاور مطبوعاتی خودش کرده و سعی کرده که گزارشی از کارهاش بده. به نظر من اگر بخوام آقای احمدی نژاد رو در ترازو بگذارم و بگم که 3 سال گذشته از حکومت ایشون چه کرده برای کشور ما، به نظر من ایشون در سطح دنیا همتراز رهبرانی شده امثال ایدی امین و قذافی. راستش با این حرفای اخیر ایشون،
قذافی اون سالها،
چون اون هم یک حرفای عجیب غریب و دیوونه بازی های خاص خودش رو داشت قذافی، هنوزم بلش کنی میره چادر میزنه نمیدونم تو کاخ الیزه و از این کارا میکنه. آقای احمدی نژاد به خصوص با این اظهارات اخیرش، منو میخواستم بدوزن، منو میخواستم بکشن، نمیدونم اینا، و این توهین هایی که در ایتالیا به ایشون کردن، یک رئیس جمهور که واقعا در تاریخ ما نداشتیم، اینجور به خفت و خاری و این آدم بیاد از این حرفا بزنه. به نظر من تصویر بیرونی آقای احمدی نژاد از اینجا که بنده نشستم مثلا دنیا رو میخونم اینا کاملا یه تصویری است که شاید اگر اغراق نگید میکنه یک کمی هم بدتر از تصویر ایدی امین در افکار عمومی دنیا.
این بین المللش سفره مردم.
اما در داخل ایران ایشون به نظر من یک فاجعه اقتصادی خلق کرد. فاجعه اقتصادی که الان آقای چالنگی جالبم هست نشون میده که رئیس کل بانک مرکزی میخواد جلوی اعتبارات بانکی رو بگیره، بلکه با رکود دادن به اقتصاد ایران که الان راکت هم شده، جلوی اعتبارات بانکی رو که گرفتن الان تو بازار پول نیست، همه چیز راکته، بلکه تورم رو مهار کنه. و جالب آقای احمدی نژاد معلومه دیگه زورش به رئیس بانک مرکزی نمیرسه، با تو همین مصاحبه میگه باید اعتبارات برقرار شه ولی هیچ بانکی حرفش رو گوش نمیکنه. این آدم در عرصه داخلی به نظر من شما نگاه کنید، کشوری که منبع انرژی نفت و گاز و اینا زمستون گاز نداره، تابستون برق نداره، بنزین توش جیره بندیه، اینا که دیگه ظاهرا این کشورهای نفتی باید اینا توش از همه فراوان‌تر بشه، گرانی بیداد میکنه. متاسفانه من باید بگم به مراتب بدتر خواهد شد. این سیاست هایی که در پیش گرفتن، باز هم حرکت هایی که میکنن کاملا قابل پیش بینی است که به مراتب همه چیز گرونتر و بدتر خواهد شد.
تحریم اتحادیه اروپا منظورتون؟
نخیر، تحریم اتحادیه اروپا قوز بالای قوزه، یعنی تحریم اتحادیه اروپا و بستن بانک ملی و بعدا فشاری که قرار است به سایر بخشای انرژی ایران بیارن، مطمئن باشید وضع رو بدتر خواهد کرد. ولی نخیر، ندونم کاری های خود حکومت در عرصه نقدینگی، رشد نقدینگی، تزریق پول نفت و اقتصاد ایران بلایی رو سر اقتصاد ما آورده. کارخانجات در معرض تعطیل، واردات یک عده رو به شدت پولدار کرده و نابسامانی ها در عرصه عرضه کالاها و خود فضای تورمی هیچ سرمایه گذاری رو نمیذاره رشد بکنه، مردم گرفتار سفته بازی و دلالی و اینها میشن. و به هر حال جالب این است که یک چیز دیگه ای آقای احمدی نژاد داره وعده میده که من همینجا ناچارم باز اعلام خطر بکنم. ایشون سوبسیدها رو میخواد حذف کنه، ظاهرا نقدی بپردازه. من با حذف سوبسیدها موافقم، ولی در یه اقتصاد آزاد که همه چیش آزاد بشه، نه اینکه شما خر یه لنگ پا سواشی، یه کارشو بکنی بقیه کارشو نکنی. بقیه لوازم یک اقتصاد آزاد رو ایشون نمیخواد اجرا کنه، از جمله اینکه دموکراسی میخوای، قوانین میخوای، مارکت اکونومی میخوای، اینا هیچ کدومو نمیخواد بکنه. میخواد سوبسیدها رو ظاهرا برداره که مطمئن باشید یک موج گرونی دیگه میشه، اما تاش اینه میخواد پول نقد بده دست مردم. این یعنی چی؟ یعنی که برای انتخابات سال آینده از کیسه دولت به اسم سوبسید و بعدم ایدی، همین امروز دیروز مطرح بود، میخواد بلکه اون 50000 تومان آقای کروبی رو بکنه 100000 تومان، 200000 تومان، 500000 تومان بده در خونه مردم، عوام فریبانه، بلکه هم که در واقع دوباره رأی بگیره. و این کارو میخوام عرض بکنم، واقعا دولت آقای احمدی نژاد فاجعه در کشور خلق کرده. فاجعه ای که به قول یکی از دوستان با زنگ زدم، واقعا اگه کسی فکر نکنه ریشه مملکت در از خاک در میاد. و جالب برای من اینه، واقعا جالب برای من اینه، آقای خامنه ای که دولتش این همه از این دولت دفاع کرده، الان چرا هیچی نمیگه؟ چرا ایشون صداش در نمیاد بیاد دفاع کنه بگه آقا آنچه که دولت کرده من الان هنوز تایید میکنم؟ این بلایی که سر کارخانجات، تولید، سرمایه گذاری، نقدینگی، گرونی، تورم در کشور آورده، چرا صداشون در نمیاد؟ آقای
بسیار خوبیست. آقای نوری زاده، همین سوال از شما ده، واقعا چرا آقای خامنه‌ای صداشون در نمیاد؟ بفهمید.
یکی این که در اینجا یک خبر بود این زیر من میدیدم و یکی تصویری. خبر این بود که بنگلادش، فقیرترین کشور جهان، قرارداد 2.5 میلیارد دلاری با بوئینگ بسته و آدم واقعا اون وقت تأسف میخوره. هواپیماهای کشور ما در پرتو بی‌لیاقتی و رویای بمب اتمی داشتن هیئت حاکمه چه وضعیه که اولا حتی روسیه هواپیماهای آنتونوفش رو تجدید اجاره نکرد و الان پروازهای ما خیلی کم شده و مردم با چه ترس و لرزی. هواپیمایی که هفته پیش به لندن آمد 4 ساعت در تهران تأخیر داشت، یعنی دیرتر بلند شد. خب این یه خبر بود. یکی دیگه هم اسکناس ها رو که نشون میدادید، این دروغگویی و فریبکاری نظام از اون ابتدا گفتن عکس امام محاله مثل عکس شاه بیاد رو اسکنات. اول یه عکس تظاهرات گذاشتن، مردم تصویر امام دستشون بود، حالا رسما آقا رو چسبوندن، قرار اسکناس‌های جدید عکس آقای خامنه‌ای رو بذارن. باری بنده می‌خواستم برگردم به حرفای آقای احمدی نژاد. یکی این که و میگم چرا آقای خامنه‌ای چیزی نمیگوید. آقای احمدی نژاد در جایی از حرفاش بزنید اینو یه بار برای مردم میدونن، ولی بگیم گفتم که در عراق ایشونو می‌خواستن بربایند. بینندگان و شنوندگان برنامه، این دروغ بسیار بزرگی است. آقای احمدی نژاد با موافقت ارتش آمریکا به عراق رفت، در تمام مدتی که ایشون در فرودگاه تحت اشغال آمریکا نشست و از فرودگاه تا منزل آقای طالبانی ایشون تحت اسکورت آمریکایی ها بود که در کنار نیروهای عراقی بودن، یعنی نمیتونستن نیروهای عراقی به تنهایی عهده‌دار شوند و ایشون به سلامت رفتن و به سلامت آمدن و ضمانت آمریکا. اگر آمریکا قرار بود ایشون رو بزنه یا برباید، جاهای دیگه هم میتونستن این کارو بکنن، تازه اجازه بهش نمیدادن وارد عراق بشه. مگه اینا فکر میکنن آمریکا مثلا یه دولت مثل خودشونه که از دیوار سفارت رفتن بالا؟ تعهدات بین المللی دارن. آقای احمدی نژاد 3 بار رفته آمریکا. این در واقع حرف بی ربطی بود که ایشون خواست، بعدم توهین کرد به کسانی که در داخل حرفشون نمیپذیرن. اما چرا آقای خامنه‌ای هیچی نمیگوید؟ برای که آقای خامنه‌ای فعلا نشسته داره مهره‌هاش رو بالا پایین میکنه، فعلا داره صفحه شطرنج انتخابات آینده رو میچینه، به حداد قول داده، گاهی اوقات آقا مشتبه یه گوشه چشمی هم به آقای قالیباف میندازه، از اون طرف آقای لاریجانی هم در دلش امید داره که روزی بنشیند بر کرسی ریاست، که به هر حال اینو به خانومش و بچه‌هاش هم قول داده. اینه که آقای خامنه‌ای داره بازیاشو میکنه و در این حال این افسردگی که آقای دکتر سازگارا میگوید بر ایشون عارض شده، برای اینکه الان میشنوه که تمام اون استقبال شیراز دروغ بود، اون 100,000 نفر رو آوردن پول دادن بهشون و اینا داره به گوشش میرسه. اینه که دائم ایشون یا در خلوت باغ احمد آباده یا در قصر لواسان یا در قصر رامسر، اخیراً هم سواری هم میکنن، یعنی قضیه منحصر فقط به دختر آقای هاشمی نیست، پوست هندونه اسمش بشه 100,000 تومان، مال ایشون و آقازاده هاشون خیلی بیشتر. اینه که آقای خامنه‌ای صحبت خواهد کرد، همین امروز در صحبتاش اشاره کرده که بله قوه قضاییه باید سریع رسیدگی بکنه، اما زمانی که کشور ما گرفتار نهادی به نام ولایت فقیه هست، احمدی نژادها هم میآیند، رشد میکنن، فساد هم ادامه داره، مردم هم گرفتارن. اولین مشکل خود آقای خامنه ایست، بنابراین چه سکوت کنه چه حرف بزنه، مشکل اول خود اوست، نهادی است که اون نمایندگیشو میکنه. حالا اگر رو فرد انگشت نگذاریم، و به گمان من کسانی در ایران دریافتن تا زمانی که چنین نهادی وجود دارد، رستگاری برای ایران و خوشبختی و سعادت برای مردم ایران غیر ممکن است.
آقای سازگار خیلی کمتر از 1 دقیقه وقت داریم، سوال جواب طولانی تری میخواد، بازگشایی یعنی حضور دیپلمات‌های آمریکایی در ایران. خانم رئیس گفتن ما میخوایم با مردم ایران در تماس باشیم، تسهیلات ویزایی ایجاد کنن، همونطور که دیپلمات های جمهوری اسلامی در واشنگتن هستن در دفتره، چرا مخالفت میکنن؟
فکر میکنم ایران به احتمال زیاد استقبال خواهد کرد. امریکایی ها 2 ساله در این فکرن و به نظر من زودتر از اینها باید ایران به امریکا فشار می آورده که یک دفتر حفاظت منافع در تهران داشته باشه که مردم برای ویزا و خدمات کنسولی اینجور به گرفتاری نیفتن، در دبی و ترکیه و دور دنیا بچرخن. حالا اینی که امریکایی ها دیگه فرصت کمی چرا این کار میکنن و الان میخوان این کار بکنن، بحث مفصل نیست که خانم رئیس سیاست های وزارت خارجه آمریکا رو بررسی کرد، ولی به نظرم اگر امریکایی ها پا پیش بذارن به احتمال زیاد ایران هم موافقت میکنه.
بازم از اون برنامه هایی شد که تعدیق برنامه هم شما با آقای نوزاده در آوردید. نخیر میکروفون باشه تیم ترکیه و آلمان رو هم شما اصلا فراموش میکنی. سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوریزاده، آقای دکتر سازگار، تا فردا شب روز و روزگار شما انباره خوش باشه.